به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم از اینکه خدا این توفیق رو بهمون داد تا بتونیم قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه ارزشمند شما بکنیم. ابتدا عذرخواهی میکنم بابت اینکه چند دقیقه با تأخیر برنامه آغاز شد، این عذر رو از ما بپذیرید و انشالله که ما رو همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه. ضمن اینکه دوستان بنده در اتاق فرمان راه‌های ارتباطی با برنامه رو برای شما زیرنویس خواهند کرد، حتما انشالله اگر پرسشی مد نظرتون هست یا نقطه نظری دارید با ما به اشتراک بگذارید تا بتونیم ابتداعا برنامه‌ای رو در واقع تولید و ضبط بکنیم که انشالله در وهله اول مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و بعدش هم انشالله مورد توجه شما بینندگان قرار بگیره. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر، و می‌خوایم بحثمون رو پیرامون موضوع استرس ادامه بدیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که مجددا در خدمتتون هستیم. دعاهه داره میگیره فعلا، خدا رو شکر هفته به هفته داره
مستجاب الدعوه.
آره الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، سلام خدمت شما حسینی عزیز، سلام به همه بینندگان عزیز و بزرگوار. خوشحالیم که خدا توفیق داد در خدمتشون باشیم، امیدواریم که انشالله بتونیم برنامه رو به نحوی اجرا بکنیم که فرموده شما برای همه مخاطبین و مفید و کاربردی باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما استرس رو خب آغاز کردیم از جلسه اول، بحث‌های خیلی جذابی گفته شد، مثال‌ها و مصادیق عینی، راهبردهای مختلف رو عنوان کردیم. جلسه قبلم که دیگه پرداختیم به اون مثلثی که بحث حالا اندیشه، هیجان و احساس بود، این رو آوردیم جلو و دیگه حالا رسیدیم به این جلسه تا ببینیم ان شاءالله چی یاد می‌گیریم این جلسه.
می‌خوام موضوعی که با مخاطبین عزیزمون صحبت کنم، شاید اصراری دارم یه نکته ای رو به مخاطب عزیزمون در واقع شاید بگم یادآوری کنم، باز آموزی بکنم این موضوع رو، بلا در پس ذهن همین مخاطبین ما وجود داره این موضوع. این که ببینید استرس در همه دنیا فراگیر، استراب و استرس در همه دنیا فراگیر، حالا بسته به جایگاه ها، موقعیت ها، لوکیشن ها، شرایط جغرافیایی، خب ممکنه این بالا پایین بشه و خب در کشور ما به خاطر برخی از موضوعاتی که وجود داره، حالا درگیری های اقتصادی که وجود داره، التهاباتی که ممکنه بعضی موقع ها وجود داشته باشه، ممکنه این به خاطر نوع فرهنگی که در بین مردم ما وجود داره و مهارت آموزی های کمتری که داریم، آشنایی های کمتری که با حوزه مسائل روان درمانی داریم، خب استرس هم داره فراگیرتره. اما خب در یک نظرسنجی که دانشگاه مریلند انجام داده بود، خب 70% مردم دنیا استرس رو تجربه کرده بودن و خودشون رو تو استرس میدیدن و احساس میکردن که در فضای دنیای خودشون استرس وجود داره. به خاطر این من میخوام این نقطه رو که تأکید کنم روش و عرض کردم اولش، این که وجود داره، این وجود داره، این هست. خیلی ها هم دنبال این بودن که ازش تعریفی رو ایجاد بکنن. یه تعریفی رو دیدم، خیلی تعریف زیبایی بود، به این که شاید به نظر من این نویسنده و این دانشمند به این نتیجه رسیده بود که مخاطب بخواد بگه که بابا دنبال تعریفش چرا هستی؟ تعریف ایشون چی بود؟ آیا حسین شما حتما تو مطالعاتتون داشتید این موضوع رو؟ ایشون گفته بود که تعریف استرس، بخوام با حس و احساسش رو براتون بگم، مثل این که ژله خوردید، مثلا سوال کرده ژله بر همه خورد، ژله رو با میخ بچسبون رو دیوار. گفته بود اگه بخوام تعریف بکنم استرس رو، اینه که یک ژله‌ای رو بخواهید شما بیایید با میخ رو یک دیواری بچسبونید. خب نمیشه بچسبونید، این کار اصلا قابل شدن نیست. بعد آمده بود استفاده کرده بود که استرس هم مثل شادی یک احساسه، من یک جور شاد میشم، شما یک جور شاد میشی و احساس شادی که تجربه میکنیم متفاوت از دیگرانه. یعنی شرایطی است که آقا من با یک شرایط خاص آلت شادی بهم دست میده، شما با یک شرایط دیگه ای، یک کسی بشینه پای فوتبال نیم ساعت نگاه بکنه حالش خوب میشه، یک کسی بره قدم بزنه حالش خوب میشه، همونطور هم تو فضای استرسه. لذا من اصلا نمیتونم شما رو قضاوت کنم بگم آقا شما چرا تو این موقعیت دچار استرس شدی، این که استرس نداره، دلیلی نداره. من سیستم بدن من به فضای اینگونه ای واکنش نشون داد و من دچار استرس شدم. بله شاید شما اصلا مثلا به وارد یک ورزشگاه 100 هزار نفری که بشیم هیچ اتفاقی برات نیفته، اما یه آقایی تو یک جمع دو نفره یا یک خانمی در یک جمع 3 نفره هم که وارد میشه دست و پاشو گم میکنه و حوزه استرس رو تجربه میکنه. ما نمیخوایم، ما اینو چرا دارم عرض میکنم؟ چون امروز میخوام تو 3 تا حوزه راهکار عرض بکنم، به خاطر اینکه نمیخوام این راهکارها رو آدمها تسری بدن برای همدیگه، نسخه برای هم بنویسن، نه اینا برای خودمونه، برای خودمون زمانی که استرس رو تجربه میکنیم. و با اون تعریف سختی که ازش کردیم، آدم ها توی هر شرایطی ممکنه استرس تجربه کنن و هر کس هم به مقتضای حال خودش،
فرمول واحد نداره.
آفرین. حالا میخوام یه نکته ای رو بگم به عنوان چرایی. شاید شما سوال کنید بگید خب آقا باشه، ما قبول کردیم تعریف شما اینه که آقا این اتفاق میفته و ما استرس رو تجربه میکنیم و برام ایجاد میشه. چرا ایجاد میشه؟ من یه تعریف خوب به شما بگم و اینو شاید مخاطبمون اگر دقت بکنه لذت بیشتری ازش ببره. ببینید، شاید بهترین گزینه‌ای که من برای تعریف استرس بخوام تو تعریف کاربرد، برای چی میخوام بگم، شما تعریف کردیم برای اینکه تو خیالت راحت بشه بتونی این روش‌هایی رو که من امروز میخوام بگم راحت اجرا کنی. ببینید، من میگم استرس فریاد وجود من است، فریاد درون من است. به چی؟ فریاد درون من است به موقعیتی که درش گیر افتادم و توانمندیم در مقابل اون کمه.
بله.
یعنی آدم ها یک توانمندی هایی دارن، یه امکاناتی دارن، این دوتا در مقابل موقعیتی که توش گیر میفتن دوچار چی میشه؟ واکنش میکندشون. یعنی میشه آقا من 50,000 تومان پول دارم، موقعیت کجاست؟ لوکیشن کجاست؟ لوکیشن خرید یک جنس 300,000 تومانیه.
احسن.
درسته؟ توانمندی من کجاست؟ توانمندی اینه که من بیشتر از این 50 تومان رو الان نمیتونم تهیه کنم. امکاناتم 50 تومانه. موقعیتم خرید 300 تومانیه. توانمندیم هم تهیه کنندگی نیست. یعنی نمیتونم به شما زنگ بزنم، نمیتونم به کسی دیگه ای زنگ بزنم. از قدرتم خارجه.
اینجا الانم خبر دادن شو 350,000.
350,000 تومان. آفرین، میره بالاتر. خب، پس ببین من دیگه اصلا نمیتونم. پس اینجا جایی است که من توی استرس میافتم. اینجا جایی است که من توانمندی هام نسبت به موقعیتم، امکاناتم نسبت به موقعیتم واکنش نشون میده. یه احساسی در وجود من شکل میگیره.
یه احساس بدی هم هست. عجز و ناتوانی ایجاد میشه.
آخه من ناتوانم در مقابل این موقعیت. اون جایی که تو ناتوان میشوی همون استرسی است که در زندگی شما رو فرا میگیره. بذارید برای اینکه یک راه وارد راهکارا بشم یک داستان تعریف بکنم.
بفرمایید.
این داستان اصلا معروفیه. مطمئنا خیلی از مخاطبین ما شنیدن. ولی میخوام این رو بگم که همیشه راه وجود داره و همیشه راه بهترم وجود داره. کافی ما یه دقتی بکنیم. یه آقای، این داستان معروفیه، هم شنیدنش این رو، مغازه‌داری بود در کشور ژاپن، حالا سوپرمارکت داشت و اینها لوازم آرایشی بهداشتی میفروخت، بار میاره یه موقعی و صابون توی بارش بوده، یکی از شرکت‌های تولیدی معروف اون موقع، مثلا حالا اونجا صابون میفروخته، بسته‌های قوطی داشته، حالا پاکتی، حالا کارتونی یا هر چیز. یکی از پاکت ها رو که میاره طرف مثلا مخاطبش بده، همونجا میبینه که این پاکت خالیه، بسته وکیوم شده، یه پلاستیک دورش کشیده ولی خالی. داره میده مشتری که احساس ناراحتی میکنه، اینجا خالیه. به آقای مشتری میگه شما از طرف من عذر رو بپذیرید، من این پروسه رو پیگیری میکنم به اون شرکت، میبینم پیگیری میکنم و ناراحتش میکنم که چرا این کارو کرده. آقا میره پیگیری میکنه و به شرکت میگه، و شرکت هم میگه میشه کاری ما خیلی برام مهمه، یک دستگاه ایکس ری رو ما به صورت لیزری میخریم که خیلی گران قیمته، دو تا اپراتور میذاریم بالای هر دستگاه چک بکنن همه کار انجام بدن که این مجموعه عظیم ما دوچار مشکل نشه دیگه، صابونه که جعبش خالیه دست مخاطب بده. همزمان تو اون کشور توی کارخونه دستی روستایی این اتفاق میفته که سه تا کلا بیشتر کارمند و کارگر و اپراتور کلا نداشته. خب به عظمت اینا هم نبوده که دستگاه لیزری بگیرن و فلان بکنن و کاری انجام بدن. بعد اینا میگه خب حالا چیکار کنیم ما؟ بعد یکی از اعضای کوچ دیگه، خب من یه پنکه بدید به بنده، یه پنکه میخره میذاره سر خط تولید، کارتون هایی که خالی ان و صابون توش نیست رو قطعا پنکه پرت میکنه،
اون سبوکه
پرت میکنه دیگه لازم دستگاه لیزر و چارت اپراتور رو. میخوام اینو عرض بکنم، همیشه الزاماً راه اون راهی نیستش که با عظمت بیشتری شما پیدا بکنید. آقا من پول ندارم روانشناس برم، من پول ندارم فلان سفرهای اونجوری رو برم تا استیبل کنم خودم رو، مدیتیشن های خاص انجام بدم، روانکاوی و روان درمانی برای خودم انجام. نه، همیشه الزاما این خوب بودن حال مساویه با این نیستش که شما بخواید یک فضای بسیار خاص رو تجربه بکنید. نه، همیشه راه وجود داره، راه‌های ساده‌تری هم وجود داره. فقط به اون موضوعی برمیگرده که ما این رو متوجه بشیم طبق نظریه تمام کارشناسان حوزه استرس، آقایون و خانم ها، اون چیزی که داره شما رو اذیت میکنه عدم اعتقادتون به مقدار و میزان و تعادل بین اون امکاناته، اون توانمندیه و اون موقعیت است. یعنی اون چیزی از بیرون به شما منتقل نشد، شما اون یک لحظه ای که اونجا تو اون شرایط و موقعیت قرار گرفتی، دستگاه مولد استرست شروع کرد به تولید عوامل روان پریشانه و حال تو رو بد کرد. شما باید به این نتیجه برسی که این اتفاق داره تو وجودت میفته که شما سر سلسله ایجاد یک سری از اتفاقا هستی و باید کنترلش بکنی و اگه کنترلش نکنی حالتو خوب نکنه نمیشه. شاید اینطور من بخوام به شما بگم آیه حسینی عزیز، داستان زندگی من و شما و داستان تمام مخاطبین ما بین دو تا امر جابجا میشود، بین مدیریت انتظارات و مدیریت امکانات. یعنی ما اگر توانستیم انقدر، آقا این دیگه نه به سواد نیاز داره، نه به دانشگاه نیاز داره، به هیچ چیزی نیاز نداره. مادر بزرگها خیلی بهتر از هر اندیشمندی توانمندی رو تو حوزه مدیریت انتظارات و مدیریت امکانات وارد بودن و انجام میدن. شما خونه های خیلی از این مادر بزرگا که انشالله هر کمشون هستن سالم باشن وارد میشدی، میدی گاهی یه سفره میداخت، به قول امروزه کالجوشی هم میذاش سر سفره، هر موقع دچار استرس میشه که دو ریوان آب میریخت و اینو بیشترش میکرد، هی جمعیت آقا اونی که نوا هم اومدن حلش میکنم براتون، قصه نخورید. این یعنی هیچ استرسی وجود نداره. مدیریت کنیم. دو تا امر رو من میخوام اینجا به عنوان شاخص اصلی توضیح بدم. یکی انتظارات ماست، یکی امکانات ماست. این دو تا سرسلسله اتفاقات استرسی در زندگی من و شما هستند. یعنی وقتی ما انتظاراتمون رو تو حوزه رفتاری خودمون، تو حوزه شناختی خودمون، تو حوزه امکاناتی خودمون مدیریت نکنیم، باعث این میشه که ساده بهتون عرض بکنم تمام جوشش ها، تمام خروش ها، تمام ناراحتی هایی که وجود داره باعث الان دختران امروز ما، من ناراحتم که واقعا این موضوع رو عرض بکنم که آقا چرا تو جامعه امروز ما سن ازدواج اینقدر رفته بالا. خب آقا همه اینهایی که شما میفرمایید، من کارم اینه، دارم از نزدیک لمس میکنم، اما به من این اعتماد رو بکنید. حالا که کارم هم اینه، میخوام یه جمله دردآموز دیگه هم به شما بگم. ما با یک جامعه مواجهیم که انتظاراتشون رو آمدن آقای چیز برداشتن، یک سری انتظارات فیک گذاشتن، انتظارات غیر واقعی گذاشتن، کاملا مصنوعی و خطرناک. ببینید یک کلیپی پخش شد، همه شما هم دیدید، همه ما هم دیدیم تو فضای مجازی، به نظرم درد داشت ولی خب طنزم بود، ولی واقعیتش هم خوب بود. یا آقای مجری از یک خانومی پرسید که شوهر میخوای بکنی کجا بری، گفت شوهر میخوام بکنم که شوهرم فلان ماشین داشته باشه، فلان حقوق داشته باشه، یک سری امکانات عجیبی رو گفت. بعد آقای مجری هم نگذاشت نه برداشت، گفت خب چرا بگه تو رو بگیره.
جالب
بود. خب بابا تو الان داری اینا رو که میگی، اونم که داره میاد تو رو بگیره دنبال یه سری شرایط متقابله دیگه. این چه انتظاراتیه تو ذهن من و شما؟
انتظارات تبدیل شده به یک مدینه فاضله دیگه، تو ذهنمون یک مدینه فاضله ای رو در نظر
گرفتیم، اوتوپیای سمی.
آره دیگه تموم دیگه، من اگه اینا نباشه نمیخوام. بعد این برای همین هم هست، پس وقتی هرچی سن میده بالاتر ازدواج سخت‌تر میشه. چرا؟ چون انتظارات متقابل داره سخت‌تر.
اینجای حرفتون طلایی بود. ببینید انتظارات رفته بالا، به جایی رسیده که من دیگه نمیتونم. آفرین. ببین یعنی دیدی طرف میشینه یه گوشه‌ای هی به خودش یه چیزو تلقین میکنه، باورش میشه مثل داستان اون مولا نصرالدین که اینقدر پخش شد حلیم دارن میدن دروغ، خودش پخش کرد.
آره خودش
هم درس برداشت، دوید، دید آقا ملت دارن میرن، اینم دوید رفت. ببینید اینقدر طرف به خودش القا کرد که آقا من اینجوریم، من اینطور زیبایی رو دارم، من اینطور استایل رو دارم، باید همچین استایلی بیاد سراغ من، همچین امکاناتی بیاد سراغ من. بعد دیگه موند، اصلا نمیتونه به لولای 14 15 16 جواب بده، اصلا ناخودآگاه تو ذهنش گفت من 20م، پس بعد یه آدم 20 بیاد سراغم. خب پاسخ نمیگیره آقای حسینی، میشه همون فرمایش شما، تمام وجودش میشه رنج، استرس، نگرانی، پرخاشگری، ناراحتی. ببینید من یه برنامه‌ای داشتم در رابطه با ازدواج صحبت میکردم توی یکی از این شبکه‌ها، بعد یه چیزی رو اونجا گفتم، تهیه کننده و مجری و همه عوامل برنامه براشون شاید عجیب بود، ولی گفتم خب ببین این نکته کارشناسیه. من از روز ازدواج بود، روز خانواده بود، ما رفتیم توی برنامه صحبت بکنیم در روز خانواده. خب طبیعتاً باید در مورد ازدواج و خانواده این حرفا صحبت بزنیم. اولین تری حرف من آقای حسینی چی بود؟ من برگشتم گفتم آقا اصلا دخترای ما اگه ازدواج نکردن چی میشه؟ آقا بعد ازدواج، آقا همه که ازدواج نمی‌کنن، هم شما میدونی میشناسی، هم من میشناسم، خیلی از دختران ما، خیلی از پسران ما هستن به علت‌های مختلف الان زمینه ازدواج براشون فراهم نشده و موندن تو خونه‌های پدر مادرشون. وقتی شما اومدی یه کاری با این ذهن کردی، یه کاری با ذهن این کردی که این ذهن باور کرد اگر ازدواج نکنم نابود میشم، اون دیگه نمیتونه بدون ازدواج فکری برای خودش بکنه. شرایطی برای ددلاینی، یک موقعیت جایگزینی برای بعد از ازدواج خودش ندارد. ازدواج نکرده است. مثل این که به طرف گفتی آقا تو باید با این آدم ازدواج کنی. اصلا غیر از این من نمیتونم. من اصلا نمیتونم شونه به شونه یه آدمی غیر از این راه برم. درسته؟ خانم آدمی محترم، من یه جمله به شما بگم. حالا بعد نیست همه هم بدونم. مثلا شما نها کنید. هم BTS. خب درگیری امروز نسبت دو خانواده ها و دخترای امروز ما. خب نشستم پای این برنامه ها قش و ضعف گرفتن، شخصیت های انتزاعی ذهنشون همه کاراکترهایی هستن که شبیه کاراکترهای این آقایون و این گروه هستن. بعد خب اصلا این میخواد بیاد با یکی دیگه غیر از اون ازدواج کنه، پسرموش میاد خواستگاریش، اولین چیزی که تو ذهنش تداعی میشه اینه که تو چقدر شبیه شخصیت ها و کاراکترهای محبوبم مثلا تو گروه BTS یا فلان هنرپیشه. و تو شبیه اونم نیستی. وقتی شبیه اون نیستی، من که با تو ازدواج نمیکنم، تو که میدی، ولی من میمونم با یک رنج فزاینده که آقا تو اصلا شبیه اون نیستی. مثلا من ببینید انتظارات ما وقتی رفت بالا غیر واقعی شد. خانم آقایون همینجا من یک نکته به شما عرض بکنم، ما نمیخواهیم کسی رو به کم قانع کنیم، نمیدونم فقر ذهنی ایجاد
آره بگیم نه حالا با هر کسی ازدواج کنیم، نه به هیچ عنوان، ولی در یک حد معقول و معمول باید باشه.
واقع گرایانه شما واقع گرایانه تقویت کنیم، یعنی تو باید واقعیات خود رو بپذیری و انتظاراتت رو بر اساس اون واقعیت مدیریت کنی. ما اصلا نمیخوایم تو رو به فقر ذهنی، فقر امکانات و فقر احساسات تشویق کنیم، نه هرگز. هر کسی هم این کارو بکنه جنایت کرده، ولی تو باید در میان این وقایعی که داره اتفاق میفته برات بتونی واقعیت رو تعریف بکنی، استاندارد رو تعریف بکنی و بر اساس اون استاندارد وجودی حرکت کنی. این فقط تو حوزه ازدواج نیست، تو حوزه شغل هم است. یا آقای میومد دفتر ما برای حالا مشاوره، مشکل چی بود آقای حسینی؟ مشکل این بود که آقا ایشون هر شغل میرفت آقا نمیپذیرن، هر جا میرفت نمیپذیرن. بعد جلسه اول، جلسه دوم ما تن گفتن که شما یه رزومه من ببینم کجا کار کردی. یه رزومه داد، اولین شرکتی که آقای حسینی ایشون تشریف برده بودن، یه شرکتی است که حالا همین ما هم میدونیم کجاست. حالا اونجاش، حالا ایشون شغلش شغل حالا معمولی هم بود تو اون شرکت، کار خاصی انجام نمیداد، ولی خب بالاخره اون شرکت یه شرکتیه که از لحاظ زیبایی ساختمون و تمیزی و شیکی و اصول اینجوری خیلی برنده برای خودش. بعد ایشون اومده بود بیرون دیگه، این تو ذهن خب اونجا اخراج شده بود، اومده بود بیرون گفته بود آقا من برند باید کار کنم، استاندارد من توی همچین. خب آقا میواد میاد شهرک فلان جا، خب نمیتونه اون کارخونه هاش کار کنه، میاد میرفت اون اداره، میاد میرفت اون کارخونه، میاد میرفت اون مجموعه.
مثلا تو هر شرکت دیگه میرفت، چون مقایسه با اون بود انتظار برآورده نمیشه،
یک انتظار غیر واقعی رو ایجاد کرده بود براش. آقا اون شرکت فیکس و خوب و تمیز و اوکی و همه چیز تموم بود، تو چرا به خودت گرفتی؟
آفرین.
آقا من حرفم بله بی تی اس یا خیلی زیبا و خوش تیپ و خوش هیکلن، تو چرا به خودت گرفتی؟ یا آقای حرف قشنگی میزد، گفت فلانی دوستش خیلی همه چی تمام و پولدار و خوشگله. خب به تو چی میرسه؟ اون خوشگله دل همه رو میبره، اون پول داره، همه جا جایگاه داره، تو چی بهت میرسه؟
همون جریان از فضل پدر تو را جا حاصل، خودت رو نگاه کنی آفره. و بر مبنای واقعیت خودت بری جلو.
دقیقا.
به قول شما وقتی ما تمام اون انتظارات ذهنیمون همونجوری که گفتم یک مدینه فاضله ای ساختیم، طبیعی هم هستا. اصلا یکی از ایراداتی که در حوزه ازدواج ما داریم، ویلیام گلاسر خب تو تئوری انتخاب این رو خیلی تاکید میکنه، میگه چرا عمده مثلا دوستی ها یا روابط در مثلا وهله نامزدی خیلی زیباتره. وقتی وارد زندگی میشن زن و شوهرها، عمدتا این مشکله هی داره بیشتر میشه. دلیلش اینه، ما تو ذهنمون یک مدینه فاضله ای ساختیم، یک آدمی رو ساختیم، این رفتار رو با من خواهد داشت، این ویژگی رو داره، به قول شما از نظر استایل، رفتار و غیره، و ناخودآگاه وقتی میرم توی زندگی و میبینم اون آدم نیست، با واقعیت روبرو میشم، تلاش میکنم اون رو شبیه اون مدینه فاضله بکنم. یعنی مشکل دوم اینه. خیلیا به قول شما اصلا وارد اون حوزه نمیشن، خیلیا حالا وهله اول یا قدم اول رو شاید بردارن، اما واردش که میشن دوباره این مشکل باهاشون ادامه پیدا میکنه.
من یه جنبندی بکنم قسمت اول عرضم و تا بریم اینجا یه خلاصه بگم. ببینید استرس رو همه تجربه میکنن و همه دارند. استرس قابل تعریف نیست، یک احساس درونی است.
بله.
یک حمله، یک روانپریشی، یک پریشانی، یک رنج درونی است که بر اساس یک موضوع اتفاق میفته و اونم احساسی است که ما تو حوزه موقعیتمون، توانمندی هامون و امکاناتمون برامون ایجاد میشه. درسته؟
درسته.
این ستا، این موقعیت، این امکانات، این انتظارات هر چقدر غیر واقعی تر باشد خیلی مهمه. من اصلا امکانات حرف نمیزنم، من از توانمندی حرف نمیزنم. اینا دست من و تو نیست. تو حوزه استرس. اما از یه چیز میتونم حرف بزنم. و اون انتظارات هست. هر چقدر انتظارات غیر واقعی تر باشد، تو مستعدتری برای ایجاد استرس، ایجاد نگرانی. یعنی خانواده هایی که الان درگیر دعوا هن، آی حسینی بیاییم الان یه خانواده تصویر بکنیم که دعوا توش زیاده. خب من اصلا به سایر امور چالشی خانواده فعلا کاری ندارم توی این برنامه، بر اساس موضوع برنامه ها میخوام حرف بزنم. آقا چرا شما درگیرید؟ میریم سراغ پدر، میکروفون میبریم سمت پدر، میریم سمت مادر، میکروفون میبریم سمت مادر، میریم سمت اعضا، از هر کدومشون سوال میکنیم. یه شاه کلید وجود داره، یه کلید واجد شاه بیتی وجود داره در بین همه این اعضا، اینه که تمام اینها آقای حسینی قربانیان انتظارات غیر واقعی از یکدیگرن. ما چرا تو خونهامون دعوا میشه؟ ببین من از صبح شروع کنم برای شما، مادره بلند میشه میره تو آشپزخونه مشغول کار میشه، ساعت 7 صبح دیگه یکی اونور داد میزنه، ای بابا ماما میخوایم بخوابیم 10 دقیقه. خب مامانه میگه بابا خب تو الان 4 ساعت دیگه، ساعت 12 سر ظهر که ناهار میخوای، من ناهار نذاشته باشم که، ای بابا اینجا هر وقت ما اومدیم ناهار که نیست. ببینید همه اینا از حوزه انتظارات غیر واقعی داره شکل میگیره دیگه. باباه میاد خونه میگه ای بابا چرا خونه منظم نیست؟ چرا من صبح رفتن ساعت 6 سر کار اومدم حداقل جاهاتونو جمع میکردید؟ خب میبینی که جاهاشون هم جمع نکردن، لباسا پهنه. خب اون تو خانم کار نمیکنی یا کیف میکنی یا بابا این هفت رفته تو آشپزخونه، بچه‌ها هم بلند شدن هیچکی هم جاهاشو جمع نکرده. بچه‌ها از مادر انتظار غیر واقعی دارن، اون از اون انتظار غیر واقعی داره، همه تو یک مثلث و مربع و از نوع مختلف چند ضلعی با هم دیگه دوچار انتظارات غیر واقعی هستیم. تو موقعیت کارمون آقا پرونده من دادی من فردا به تحویل بدم 4 ساعت دیر شده، آقا خب بپرس چرا منو تو یک فضای استرسی قرار میدی؟ آقا پشت چراغ قرمز دیدید؟ من همیشه مخاطبین عزیزان عرض میکنم، میگم دو جا استرس مخاطبین کشورمون رو بسنجید، یکی تو چراغ قرمز، یکی تو صفای پمپ بنزین. من همیشه میگفتم خدایا اگر مردم ما همون قدری که عجله در زندگیشون توی صف پمپ بنزین و چراغ قرمز داشتن که سری برن، الان ما کشوری داشتیم 80 میلیون پروفسور سمیعی. چقدر به وقت اهمیت میدن؟ یعنی کافیه شما چراغ که از ثانیه یک سبزش میگذره دنده رو یادت بره عوض بکنید، پشت بوغ 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 بابا خب بذاری 2 ثانیه طول میکشه، یا تو صف پمپ بنزین شما تجربه کردی دیگه. آقا چرا چه خبره؟ یه بار داشتم با یکی از کارمندا و اپراتورای پمپ بنزینی صحبت میکردم، میگه من خودش ایشون میگفتم، میگه آقا من موقعی که اومدم اینجا شروع به کار کردم فهمیدم ای چقدر کارم زشت بوده. خود اجاره بود، من خودم همینجوری بودم، طرف بنزینی که میزد دیگه میومد در باکو ببنده و بره سفارش دق دق بود، آقا خب بس ببنده میره، اینکه نمیخواد اینجا بخوابه استراحت کنه، جای خوبی که نیست.
تو که اصلا 10 دقیقه معطل بودی یا 2 دقیقه هم
11 دقیقه چه 12 دقیقه. این رفتار نشون میده چه آدمهای عجول و پرهیجان و پر استرس منفی هست، پرهیجان منفی و استرسی هستیم توی این فضا بهمون نشون میده. یعنی اگر ما این کنترل رو انجام میدیم، حالا شما تو همه این حوزه ها نگاه بکن، چه تو پمپ بنزینش، چه تو چراغ قرمزش، چه تو خونش، ما قربانی انتظارات غیر واقعی. یعنی شما ببینید نگرانی هایی که ما در مدار ایجاد بشه توی رفاقت هامون، تو دوستی هامون، آقا همه به خاطر این انتظارات غیر واقعی است. آقایون و خانم ها یه گام برداریم امروز، یه گام عملی برداریم، بیاییم یه بازخوانی، یک بازنویسی بکنیم تو حوزه انتظاراتمون و یک معیاری بگذاریم که ببینیم چند تا از اینها واقعی هست، چند تا از اینها غیر واقعی هست. ببینیم تو موقعیت کارمون چقدر حالمون بهتره. وقتی من میام، یه مثال معروفی است که شما از ایستگاه اتوبوس انتظار ساحل نداشته باش. ایستگاه اتوبوسه، نشستی آهن خیس سخت، آره اصلا سرپا وایسا. ماش اتوبوس بیاد سوار میشی میری، تو که اینجا نمیخوای زندگی بکنی. درسته؟ وقتی شما اومدی سر کارت، اومدی محیط کارت، آقا محیط کارت تا یه جایش دست توئه، ما بقیش دست کارفرماست. صندلی خوب به من نمیده. آقا صندلیم کجه؟ آقا فلان. صبح تا شب تو غر زدن و درگیری با این موضوعی که آقا این کارفرما فلان کرد، حقوقا رو بالا نمیده، نمیدونم بابا. تمام روزت گذشت به همینا. آقا اون اصلا در حوزه توانمندی تو نیست. عرض کردم چی؟ گفتم در مورد توانمندی صحبت نمی کنم، دارم در مورد انتظارت صحبت میکنم. که آقا وقتی در مورد انتظارت صحبت میکنم، تو توانمندی که دست تو نیست، امکاناتی که دست تو نیست، تو تو موقعیت کاری قرار گرفتی که مجبوری به خاطر شغلت بیای اونجا کار کنی، مشغول شی، امرار معاش کنی، خیلی هم خوبه. ولی انتظار تو که میتونی از اون موقعیت به اون آقا عرض کردم که دفتر اومده بود که آقا جون اون شرکتی که تو بار اول رفتی رو از ذهنت خارج کن، اون شرکتی که ربطی به تو نداره، تو توانمندی هایی داری، موقعیتی داری، آرمان هایی داری که باید برای اونها کار کنی، حالا توی این کارخونه باشد، توی اون شرکت کوچک باشد، تو اون مدرسه باشد، تو باید کار کنی. لذا هی هر جا میری در نیا بیرون، چون واقعیت ذهنیتی واقعیت غیر واقعیه، یه انتظار غیر واقعیه. هر جا میری اون اتاق شیشه خوشگل اونجا نبین، قرار نیست تو همیشه اونجا باشی، که باید بیای بیرون. باید حالا ما به دوستان میگفتم اون بعضی خانم ها بعد از زایمانشون افسردگی بعد از زایمان دارن، من به نظرم خیلی از مدیران بعد از انفصال از خدمت هم افسردگی میگیرن، چون واقعا اون میز خوشگل، اون موقعیت، اون امکانات که سراغشون میاد دیگه نابودشون میکنه. همه حوزه اینجا آقا تو انتظار دائمی بودن داشتی، میگیرن ازت، آقا از اون دوست کات کردم، از اون رفیق، از اون ماشین، از اون فلان، خب انتظار غیر واقعی داشتی. آقای حسینی خدا رو شاهد بیان، هم الان همه مخاطبین منم بنشینن، 99% مشکلات اخلاقی، رفتاری، خشونتبار، استرسزا و خشمگینانه‌شون رو نگاه بکنن، میبینن همه برمیگرده به انتظار غیر واقعی. یعنی تعریفی که ما دادیم از روابط، آقا چرا با دوستت مشکل پیدا کردی؟ میری وسط میگه ای راست میگی، انتظار غیر واقعی،
انتظار داشتم فلان کارو بکنه و چون این کارو انجام نداد
خراب شد.
و بعد مشکلی هم که داریم اینه که حرفم نمیزنیم راجبش. به قول شما مثلا من یک همچین انتظاری دارم، حالا برآورده نشده به هر دلیلی، قبل از این که برم بپرسم دلیلش رو و علتش رو، و به قول شما نکته خیلی مهمی که فرمودید، اینکه اصلا آیا در حوزه توانمندی یا مسئولیت من نوعی هست یا نیست که من حالا انتظار دارم اینجوری بشه، بدون اینکه این اتفاق بیفته فوری برای خودمون این استرس رو ایجاد میکنیم، ناراحتیه، تنشه ایجاد میشه و بعد تازه متوجه میشیم که آقا اصلا به قول شما وقتی بررسی میکنیم صرفا یک انتظاری بوده که اصلا ربطی شاید به ما نداشته. من نکته ای که فرمودید همونجور که گفتم، باز خیلی جاها ما میگم مواردی رو داریم به خاطر برای خودمون سخت میکنیم که اصلا به ما ربطی نداره، خیلی ساده در حوزه و در دایره ارتباطی ما نیست،
اصلا نیست، برای ما تعریف نشده،
ولی ما هرز و جوشش رو میخوریم اصطلاحا.
و خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که احساس نشاط و شادابی کمی میکنیم، به شدت زود از کوره در میریم، تمرکز ذهنی نداریم، احساس ناامیدی میکنیم. من همه اینا رو دارم عرض میکنم که مخاطبین ما متوجه بشن که آقا الان تو چه شرایطی قرار داریم. خیلی موقع ها ما احساس ناامیدی شگرف میکنیم، ولی وقتی توش وارد میشیم میبینیم والا به خدا اتفاق خاصی هم نیفتاده که این حس ناامیدی، ولی اصلا نگران نباشید، همین استرس های کوچک باعث میشه ما احساس ناامیدی های بزرگی بکنیم که فکر میکنیم الان یک جنایتی در وجود اتفاق افتاده، فاجعه، یک مصیبت بزرگ. نه آقایون خانمایی که فکر میکنن مثلا دچار افسردگی شدن احساس ناامیدی میکنن، فکر نکنن که تو زندگیشون باید حتما دنبال یک اتفاق بزرگ بگردن، نه اصلا اینطوری نیست. شما ممکنه دعوا بکنی صبح با خانومت، از اتاق، از خونه که میای بیرون این حس افسردگی شدید و ناامیدی شدید دچارش بشی. خیلی ساده است. چرا؟ چون تو همون حال بر اساس یک انتظار غیر واقعی موقعیتی برای خودت تعریف کرده بودی، اون موقعیت شکست، حالت خراب شد. با یک سوزوندن غذا، یک پلو، یک برنج، یک آش، یک سوپ تو میتونی به اون افسردگی برسی. با شکستن یک مداد نوکی تو میتونی به اون افسردگی برسی. و خودت در یک موقعیت استرس‌زا قرار بدی، یه انگشترت گم بشه میتونی موقعیت رو، یک لباست پاره بشه. لذا اصلا انتظار از این نداشته باشید که آقا مثلا یه اتفاق شگرفی بیفته که زندگی، نه 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 اصلا اینطور نیست. لذا اگر در حال حاضر شما دارید احساس ناامیدی میکنید، احساس افسردگی، عدم تمرکز ذهن، پرخاشگری و و و از این گونه موارد، احساس نکنید که شما یک آدم بیمار شگرفی هستید. نه، یک دو ساعت بگید عقب‌تر، یک مروری به گذشته رفتاریتون، اون دو سه ساعت گذشته بکنید، شاید به خاطر دعواتون تو مدرسه بوده، تو محیط کار بوده، شاید به خاطر اون اتفاقه بوده. حالا مثالاشو من چند تاشو زدم، خودتون بر اساسش تطبیق بکنید. بعد میبینید خب، بعد توی اون موقعیت قرار میگیرید، میبینید که آقا انگار که خیلی هم حوزه اونجا حوزه واقعیتی نبود، من بر اساس اون اینو ایجاد کرده بودم که مثلا آقا این اتفاق بیفته. حالا شما شکستای عشقی رو نگاه بکنید، هزاران طلاقهای عاطفی رو نگاه بکنید، اینا با واقعا میگم خیلی موقع برسه موقعیت انتظارات واقعی که تعریف بشه، میاد میتونه موقعیت های زندگی و رفتاری ما رو درست بکنه. من قبل از اینکه فقط فهرستش رو عرض بکنم تا انشالله اگر رفت و برگشت بود در خدمتتون باشیم، ما انشالله بنامون هست آی حسینی سه مجموعه راهکار بگیم، سه تا مجموعه راهکارهایی که مبتنیان بر عملگرایی، مبتنیان بر احساسگرایی و مبتنیان بر پذیرش. یعنی عملگرایی، احساس و پذیرش، ادامه اون مثلث که من تصویر کردم. حالا میخوایم بر اساس اون راهکارهامونو بدیم. یه سری عملیاتیان، یه سری تو حوزه احساس ما، یه سری تو حوزه باور و پذیرشون. ان شاء الله برسیم همشو بگیم.
بیفته حتما. با اجازهتون پس یک فاصله میگیریم. با اتاق فرمان و دوستان بنده همراه خواهیم شد. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و ان شاء الله بحث رو ادامه میدیم.
باشه اشکالی نداره، هر چی تو بگی. بیا در مغازه خودم بعد از ظهر که خودم باشم یه چک برات می‌نویسم، برو بگیر. باشه، خیالت راحت.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی می‌کنید در استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، و برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس محترم استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر، و بحث رو انشاءالله در بخش دوم برنامه ادامه خواهیم داد. بفرمایید بریم سراغ اون راهکار که ببینیم چی کار باید بکنیم.
ما وقتی متوجه شدیم که استرس پاسخ ماست، پاسخ ما به اون موقعیت که توش گرفته،
درسته؟
طبیعتا وقتی آقا بدن من و موقعیت من و روان من ببینه امکاناتش کمتره، خب یه پاسخی میده دیگه. مثل اینکه وقتی من بترسم یا دستم به جای داغ بخوره، خب اینا پاسخهای ریاکشن‌های بدن منه دیگه. حالا استرس باعث میشه چه پاسخهایی بدن من بده؟ یکیش کنترل افکار من از دستم خارج بشه، کنترل ذهنم، کنترل خشمم، اینا از دستم خارج بشه، آسیب پذیرتر بشم، یعنی زودتر احساساتی بشم، زودتر به قولی بزنم زیر گریه، یا زودتر مثلا فرار کنم، یا بالاخره واکنش های اینجوری رو از من بیشتر شما ببینید وقتی تو موقعیت استرس قرار میگیرم و اتفاق میفته برام. ببینید، من یه سری کار میخوام بگم، یه کار ساده میخوام عرض کنم خدمت مخاطبین عزیزمون، که ببینید شما اینا تمرینای پیشبردیه، یعنی پیشرانهایی است که به تو کمک میکنه تو موقعهایی که تو فضا و جایگاه و موقعیت استرس قرار میگیری قدرت کنترلت بره بالا. این پیشران ها توی اون فضا نیست، اینا پیش نیازهای رفتاری است. یعنی تو ممکنه اونجا وقتی خشم، مثل کلیپمون، وقتی اون لحظه عصبانی شدی، دیدید پا میره رو پدال، داد میزنی، همه کار میکنه، چون هیچی در کنترل تو نیست، استرس تو رو گرفته دیگه، کنترل تو خارج شده. ما داریم یه سری هنر میآموزیم که اونجا بتوانیم خودمون رو بهتر کنترل کنیم، یعنی پاسخ مناسب تری بدهیم. اینا همه پیش نیازن. پیش نیازای ساده ای هم هست که غالبا هم وقتی مخاطب به ما نگاه میکنه پیش نیاز ساده است، از کنارش هم راحت میگذره. یعنی باید پیش نیازها حتما خیلی عجیب و غریب به طرف گفته بشه؟ نه، میخوام بگم تو حوزه رفتاری پیش نیازها بسیار ساده است، ولی ما چون فکر میکنیم خیلی ساده است، تمرین، مثل همون مثال تغذیه‌ای که زدم، تو سه تا لیمو آب نمیخوری هیچ وقت قبل از غذا، بعد میگی من چرا چاقم، بشقابتو کوچیک نمیکنی، میگی من چرا چاقم. خب طبیعیه دیگه، بعد این کارا رو انجام بدی تا متوجه بشی که ایناست. ببینید اینا زیادن، من یه سریاشو میگم، بقیه‌اشو مخاطبین ما بشینن فکر کنن، یعنی مطالعه کنن، ان شاء الله به دست بیارن. یکی از نکاتی که خیلی مهمه توی بحث این که ما بتونیم تو موقعیت استرس روابطمون رو تنظیم بکنیم و ریاکشن هامون رو، بحث مدیریت زمان. مدیریت زمان شامل چند تا نکته میشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید آقای حسینی، اونهایی که ساعت خواب منظم ندارند، اونایی که برنامه ریزی دقیق برای کارهای امور روزمرهشون ندارن، مثلا استحمامش برنامه منظمی نداره، اصلاحش برنامه منظمی نداره، نظافتش برنامه منظمی نداره، مطالعهش، تلویزیون نگاه کردنش، خرید کردنش. ببینید یعنی کلن میگه هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندان میرویم. البته تو خندان نمیروی، غالبا از کوره در میروی. ولی میخوام اینو بگم، این آدم ها غالبا مستعد استرس. شما باید ببینید برنامه ریزی هم وقتی ما حرف میزنیم سری فرار نکنیم. من همیشه گفتم ساده ترین کار برای برنامه ریزی که ساعت خواب و ساعت بیداری مشخص بشه، این گام اول برنامه ریزی. کی بیدار میشی، کی میخوابی، این وسط رو به مرور درست میکنی. اما تا زمانی که این ساعت بیداریه و ساعت خواب درست نشه، تو هیچ وقت نمیتونی روی آرامشو ببینی. فکرم میکنی حالت خوبه، نه حالت خوب نیست، کاملا مخاطبین و اطرافیانت متوجه این میشن. لذا اگر ساعت خواب منظم نداری، یعنی ساعت بیدار باش و ساعت به خواب رفتن رو نداری، این تو رو استعداد تو برای استرس و اضطراب میبره بالا. اگر برنامه ریزی مناسب برای انجام، بالاخره هر کدوم از ماها تو زندگیمون آقا به اندازه خودمون یه سری کارا مهم داریم، حالا هر کی به اندازه خودش، اون مادری که میخواد غذا درست بکنه، الان شما از مادرها سوال کنید تمامشون جواب میدن که آقا من اگه صبح ساعت 7 بلند نشم یا 8 بلند نشم، نمیدونم برنجمو نخیسونم، نمیدونم لوبیامو نخیسونم، برنامه غذامو نداشته باشم، از 8 تا 9 10 که میگذره دیگه دست و پامو گم میکنم، استرس میاد سراغم،
وای دیر شد الان نمیرسم، اینجوری میشه،
برنامه‌ام نمیرسم، الان باید بچه رو بیارم، الان باید فلان بکنم، الان بیسه قاطی میشه همه چیز به هم دیگه. تو همه امور ما این موضوع صدا میکنه. کسانی که برنامه‌ریزی و مدیریت زمان منظم ندارند، به شدت آدم‌های مستعد استرسی هستند. پس اولین گام همینه، ساده، بسیار روان و راحت یه تدبیری میکنی برای این دوتا. این وسط دیگه من تو زندگیت میستم، خودتی، خودت بیا حداقل سه تا از کارهای شاخصتو برای خودت تعریف کن. نمیخوام همشم تعریف کنی، یعنی ما کلا از تو 5 تا کار خواستیم، اول و آخرش سه تا هم وسطش، سه تا کار شاخصتو هم منظم کن. این وسط حالا میتونه تفریحت باشه، میتونه مطالعهت باشه، میتونه فیلم نگاه کردنت باشه. اما وقتی فیلم نگاه کردنش رو میلش میکنی رو مبل، 16 ساعت یا 16 تا قسمت دیدی، خب بلند که میشی داغونی، ذهنی برات نمونده، یهو من چرا به فلانی پریدم؟ اونا که داشتم فیلم نگاه می‌کردم، اوضاع استیبل بود؟ نه استیبل نبود، چون تو یه بی‌برنامگی محض رو تجربه کردی. یه من مثالی میگاش می‌زدم به یکی از رفقا، بدآموزی نداشت، داشت یه دوستی داشت می‌خواست ترک سیگار کنه، بعد اومد پیش من گفت آقا می‌خوام هم ترک سیگار کنم هم رژیم بگیرم. گفتم اصلا این غلطو نکن. گفت یعنی چی؟ گفتم یا اینو ترک کن یا اونو ترک کن. گفت خب من می‌خوام رژیم بگیرم. گفت سیگار ترک نکن. گفتم سیگار ترک نکن. گفتش که خب آقا ترک نکنم که فلانش، گفتم نه ترک نکن، خود به خود ترکش میکنی. گفت چه جوری؟ اومد وسط رژیمش رسید سیگار رو ترک کرد. گفت حاجی ترک کردم. گفتم به خاطر اینکه تو یه جا رسیدی، استعداد زمانی و استعداد و توانمندی های فردیت باعث شد هی روز به روز تو مدیریت، یعنی احساس کردی چقدر مفیدی، چقدر خوب اوضاعت. خب بعد ناخودآگاه به این نتیجه که همیشه وقتی اعصابت خرد میشد سیگار میکشیدی دیگه، ناخودآگاه یه سیگار تاثیر رو اعصاب من نداره که،
چون اصلا خیلی کمتر اعصابم خورد میشه،
چون برنامه‌ریزی کرده بودم، چون مستعد شده بودم. آقا میگه خودش میگه، میگه من انقدر برنامه‌ام به هم ریخته بود، چاقیه فشار می آورد، برنامه‌ریزی به هم ریخته، یهو یه بستر تمام کردم تو روز. خب غیر طبیعی بود برام. میگه یواش یواش خود به خود کم شد. چرا؟ ما حالا اصلا اینجا کار به سیگار کشیدن و مصبدنش ندارم و نه، میخوام اینو عرض کنم، میخوام بگم که آقا این یعنی اون برنامه ریزیه. یعنی تو وقتی وارد پروسه برنامه ریزیه میشی، خشمت هم میاری پایین تر. یعنی وقتی احساس مفید بودن کردی، ناخودآگاه اون خشمت هم میاد پایین تر، اوضاع بهتر میشه، یعنی فضای بهتری ایجاد میکنی، فرصت بیشتر با خانواده بودن پیدا میکنی. پس یکی از کارهای ما بحث مدیریت زمان شد. چقدر وقت داریم آقای؟
ما حدود 9 دقیقه 10 دقیقه.
خب خیلی خوبه، من اینو بگم. ببینید حالا این که تو موقعیت کاری این برنامه‌ریزی شامل موقعیت کاری، مدیریت زندگی، مدیریت غذا خوردن، اینا دیگه من واردش نمیشم، چون وقت زیاد دیگه خود دوستان عزیزانمون برن سراغش برای مطالعهش و اینا بهشون کمک میکنه. 4 تا تکنیکه، یعنی 4 تا پیشنهاده.
بله.
که زیر مجموعه یه موضوع، یعنی کار دوممون اینه، خودمون رو ملزم به یه سری امور کنیم.
چی هستن؟
الان عرض میکنم. این اصلش توضیح بدم. بله. اول که شما آدم شیک‌پوشی هستی.
بله.
به خودت میرسی. ما نهیدیم شما تا را شلخته باشی. یعنی من اگه بخوام پشت سر شما صحبت بکنم میگم چی؟ میگم آقای حسینی یکی از ویژگی های کاراکتر شخصیتیش اینه که لباس اتو میکنه، به سر و روش میرسه، موهاشو تا خوشگل نکنه از خونه بیرون نمیاد. آقا اینو دیگه فهمیدیم، شما فهمیدیم. ببین یعنی چی؟ یعنی یکی از امور مهم زندگی شما اینه که انضباط و به قول پیرایش و آرایش چهره برات مهمه، زیبایی شناختی تو این حوزه برات مهمه. خب بیاییم خودمونو به چند تا امور ملزم کنیم. من چهار تاشو پیشنهاد میدم یعنی بشه به عنوان سیاست‌های رفتاری زندگی. یکیش رسیدن به خوده. آقا من اصلا نمیگم آقا گرون لباس، من کار به اینا ندارم، بله لباس گرون، من نمیگم حتما با لباسای مختلف بخره که اونا که به انزی بس امونه، ولی به پیرایش زندگیت، به آراستگی زندگیت، خودت و محیط ملزم باش. یعنی این که آقا اتاق وقتی نامنظم میشه موکیش کن، دست بهش بکش، میخوای بیرون بری هلش کن یه دست بس، نه برو جلو آینه ببین چه خبره، لباس رو آقا صاف کنیم، اینا رو برات مهم باشه. دو، یه کار سخته یه مقداری، اینو خودتون میتونید جایگزین بکنید، ولی من شاهکار از توی این دیدم، آقا اهل مطالعه باش. حالا یه کتاب بردار 6 سال بخون، ولی بدون تو برنامه روتین زندگیت خوندن کتاب است. یعنی وقتی او ازت میپرسن بگو بله من یه کتابی دارم، اشکال نداره 6 سال هم مشغولشی، صفحه 10ش هم هستی، 6 ماه گذشته صفحه 10ش، ولی این که تو دی برنامه ریزی زندگیت این هست که داری کتاب میخونی. یعنی یه کتابی رو شروع کردی به خوندن، مشغول مطالعه یک چیزی هستی. 3، اینا گفتم همه پیشنهادیه. آره دوستان میتونن خوش جابجا کنن. آقا بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که آقا یه ورزش رو انتخاب کن، یه پیاده روی رو انتخاب کن، پارک محلتون برو قدم بزن، ولی روتین باشه. آقا من باید برم مثلا شبای قدمی تو پارکمون بزنم، تو پارکینگ بزنم، تو پشتمون به قول قومی پشتمون خونمون بزنم، آقا یه جایی رو برم قدم بزنم. حالا خواستم بگم اینو که میگم ورزشو یه تفریح جایگزینش کنم کلی، گفتم حالا تفریح هم که منظورم، حالا ویلا نداری تو شما، نمیدونم باغ نداری، باغچه نداری، عیبی نداره، ولی آقا یه بوستان که پیدا میکنی پاشی بری قدمی توش بزنی. که خب این که عرض کردم اون مثال اول ژاپونیا رو به خاطر این که میدونستم مخاطب یقه منو میگیره زدم. ژاپنی که اومد دو تا اپراتور گذاشت، دستگاه ایکس ری خرید، نمیدونم چی گرفت چی گرفت، اون یکم یه پنکه گذاشت، همون کار اونو کرد، بله هم موفق تر. تو هم که وقتی دارم به تو راهکار میدم سری نگو باشگاه ندارم، خرج داره، شهریه داره، فلان داره، بسار داره، نه من دارم میگم به اون اصلش باید پایبند بشی، کتابش پایبند بشی، تفریح رو یک استایل خودت موفقیت با لباس دارن باشه، یه لباس که داری که همونو منظم اوتو شده بپوش، خوشتیپ بیا بیرون، موهاتو شونه کن بیا بیرون، به یک تفریحی مقید باش. اون تفریحه حالا بخواد خیلی میتونه چی باشه، میتونه بیرون رفتن باشه، میتونه فوتبال نگاه کردن باشه، میتونه تو هفته فیلم دیدن باشه. ببین وقتی از طرف میپرسی چی دوست داری، میگه من نگران این آدم میشم،
آفر،
این یعنی تو اصلا بر خود اهمیت قائل نیستی، یعنی تو روی کردی که برای رفت بعد تو آدمی هست که هر روز داری استرس تجربه میکنی، ولی میگه من موسیقی دوست دارم، کتاب خوندن دوست دارم، بیرون رفتن قدم زدن دوست دارم، غذا خوردن دوست دارم. دیدی اینا که وقتی باشه صحبت میکنی آقا حتما شخصیت 5% 4% 4% بود 4% مون هم نیست، جزء همون 96% است، ولی میبینه خودش برنامه داره. آره حتما مثلا فلان برنامه‌امو میبینم، فلان تفریحمو دارم، فلان کارمو انجام میدم. این که برای خودت برنامه داشته باشی، ذائقت یه سری چیزا رو دوست داشته باشه، من حتما مقیدم آخر هفته مثلا استخرمو برم، چون فلان جامو برم، حالا هر کی بنازه توان خودش. دیدی میخوان تو فیلما ما رو قشر مستضعف نشون بدن، اونا رو قشر درجه یک نشون بدن، چیه؟ یه دونه کیف گلف میدن دستش، برنامه عصباریش هم براش میذارن. بابا باشه تو خوب، ولی ما هم برای خودمون برنامه‌مون داشته باشیم، در حد قدم زدن تو پارک بود،
همون توانمندی که گفتی، آقا در حد توانمندی خودم که میتونم این کاری انجام بدم.
ما امروز فکر کنم یه وقت برام تموم شد، رسیدیم به رویکردهای عملی فعلا. یعنی این که حالا عملی ها چند تا دیگه‌ش هم مونده بود، اگر رسیدم میگم، اگر نه فعلا همینجا دیگه از همین نکتهش برم. این برنامه‌ریزیه، این التزامه به این چهار تا کاری که پیشنهاد دادم، شروعی است که تو رو انقدر مستعد میکنه. مثال عملیش هم براتون زدم، همون مثلا سیگار و رژیم بود، کاملا تو رو مستعد میکنه که تو فضاهای استرسی واکنشت نسبت به اون استرس کاملا مدیریت شده.
دقیقاً. حالا تکمیل بکنم یک مثالی رو. دقیقاً یکی از دوستان بنده وقتی بحث ازدواجش پیش اومد به من میگه من روزی که عقد کردم و وارد در واقع تعهد شدم خود به خود مصرف سیگارم به شدت اومد پایین. دلیلش چی بود؟ میگفتش من اون موقع تنها بودم، به قول شما زودتر عصبانی میشدم، ناراحت بودم، پرخاشگریم شاید چه بسا بیشتر بود، فشار. ولی میگفت خب الان اون تایمی که مثلا میرفتم بیرون سیگار میکشیدم رو میذارم با همسرم میگذرونم و خب این یه جوری میشه گفت جایگزینی مناسب میتونه باشه. برنامه‌ریزی که شما گفتید یعنی همین، من اون تایم هایی رو که میذارم برای خشم و ناراحتی و قیده اون رو دارم جایگزین میکنم با یک سری رفتار مثبت. و چه آدمیه که از یک اتفاق مثبت بخواد خشمگین بشه؟ از یک اتفاق مثبت بخواد ناراحت یا در واقع حالا استرس زا باشه براش این اتفاق. و خیلی عالی بود این راهکارم اصلا، چون میدونم مخاطبینم طبیعتاً دنبال اون راهکارن، دنبال اینن که خب ما الان این همه شنیدیم راجع به اینا صحبت شد چیکار بکنیم که حالا برطرف بشه. یکی از بهترینش راهکار عملیه که خب همونجوری که باز گفتم عمده مخاطبینم دنبال راهکار عملیه.
بله، بله،
که اونو چیکار. ولی قطعاً فکر می‌کنم شما با من موافق باشید اون بعد بریم جلوتر اون شناختی که تو ذهنمون هست باور خیلی آره، چون باور باید باشه که به عمل منجر بشه. ان شاءالله که اگه عمری خدا بهمون بده هفته بعد این رو بتونیم کامل بکنیم و راجبی صحبت کنیم. یک دعا بفرمایید.
خدا عاقبت هممون رو ختم بخیر بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو برای تماشا انتخاب کردید. دو روز دیگه یعنی دوشنبه روز خیلی خاص زیارتی حضرت علی ابن موسی رضاست. امیدوارم که توفیق بشه برای همه شیعیان و محبین و توی اون روز بتونن به زیارت حضرت برن. ما تو برنامه قبلی فرهنگ دینداری چهارشنبه عنوان کردیم که اگر احیانا این اتفاق نیفتاد، عزیزانی که حرم حضرت معصومه رو در مجاورت خودشون دارن، عزیزانی که امامزاده ها رو دارن به زیارت برن اون روز و به نیابت از امام رضا حتما اون زیارت رو و دعا رو داشته باشیم. و اما در رأس همه ی دعاهامون بدون شک دعا برای فرج حضرت صاحب از زمان باشه. پس خدا رو قسم بدیم و بگیم الهی به حق علی ابن موسی رضا عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا